مخالف میشن، حالا یا ضد نظام و اینا و خیانت میکنه، مثل بنی صد که آرایش کرد با چادر در رفت، رفت پاریس، و یا مثل بادلوان، خب نقد و نق و اینا تا آخر. بقیه هم کما بیش بعد از قدرت میرن کنار، یه جور زاویه استکاکی پیدا میکنن. این یک سوالیه که ممکنه بعضیا بپرسن. این جوابش به شما بگم، یه میخوام همه اینا رو توجیه کنم. مثلا ما یک اشکالات ساختاری ممکنه داشته باشیم که اینا رو باید حل کرد، که یه مرتبه از یه آدم عادی میاد میشه شخص اول اجرایی کشور، هزاران میلیارد پول کشور، سرنوشت مردم، دانشگاه و مدرسه، کی هر شبت که گمرک، واردات، صادرات، بانک‌ها، چی، همه چی میفته، کل کشور میفته دست یه نفری که رئیس جمهور شده. خب این میشه همه کاره مملکت 4 سال یا 8 سال. بعد یه مرتبه باید برگرده بره دوباره مثل یک آدم عادی کف خیابون. سخته، خیلی خیلی سخته، هم برای خودش سخته. اصلا شما الان یک جا 10 روز مسئولت بکنن، بعد 10 روز دیگه بگن حالا برو مثل بقیه عادی باش، ولکن نیستی. 4 سال باید بشه 8 سال. 8 سال هم شده باز پاشو میذارن لای در که نبندی، دوباره بیاد 8 سال دیگه. خب اولا که احساس بکنن، کم کم هر کسی میاد احساس میکنه واقعا این کشور من، مردم مدون منن، من دارم ادارهشون میکنم، نمیدونن که این ملت بیچاره داره ما رو اداره میکنه. دوم اون همه خم میشن، راست میشن، یک امضا میکنی میلیاردها پول میره اینور، امضا میکنی رئیس کل یک تشکیلاتی عوض میشه که قبلا از در این تشکیلات هم جرأت نمیکردی رد چی، رد نمیدادن. حالا دوباره برگرد به شرایط عادی، سخته. یه فکری باید بردارن که آقا رئیس جمهورها، مقامات درجه بالای کشور، وقتی که رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مجریه، نمیدونم رئیس مجلس میشه، بعد دیگه نره چیز نگیری، یک کاری چیزی که احترامشون هم حفظ بشه، تو نظام هم باشه، تجربیاتشون هم بدن، احساس نکنن ای آقا ما آمدیم همه کاره بودیم، حالا یه مرتبه هیچ کاره. اصلا کسی نه به حرف ما گوش میکنه، نه احترام میذارن، نه هیچ. نه آقا باید احترام بذارید، یک چیزی کمک ازشون بگیرید. یه آمریکا رئیس جمهورای فسیل دایناسورشه که دارن میپوسن سر پا، باز اینا رو برم داره مأموریت هنوز بهشون میده، مثلا میگه فلان سفر کنید فلان کشور. خب اینا کارهای خوبیه دیگه، کارا رو ما باید بکنیم. اینا سخت، طرف یک مرتبه احساس کنه همه کاره، بعد یه مرتبه میخواد هیچ کاره بشه. این مثل جون کندن میمونه، سخت. ببینید الان دارن چی کارا میکنن، جون کندن چقدر سخته. اشتباه دیگه ای که بعضیا میکنن تو حوزه ریاست جمهوری، فکر میکنن رئیس جمهور رئیس کل نظامه و کل سیاست های نظام باید تغییر کنه، اگر نه به او احترام نذاشتن و اختیاراتشو تراشیدن. رئیس جمهور رئیس یک قوه از قوه است. در واقع رئیس جمهور رأس مجریانه که باید اجرا کنند قوانینی که نمایندگان ملت در مجلس تصویب میکنند و سیاست های کلی که رهبری که خودش هم منتخب ملته، خود رهبر و ولی فقیه هم منتخب ملته، تعیین میکنه. اصلا رئیس جمهور، هر رئیس جمهوری باید در چارچوب قانون اساسی، سیاست های کلی که رهبری تعیین میکنه و قوانینی که مجلس تصویب میکنه، فقط بره اجرا کنه. بعضی خیال میکنه همه رئیس جمهورای ما این توهم کم و بیش داشتن که فکر میکنه انتخابات مثلا رژیم عوض شده، حالا ما باز باید بیام از صفر هر کاری تو هر جایی دلم میخواد. نه آقا، معطوب تو این چارچوب مشروط تحت نظارت عمل کنی، نه که هر کاری دلمون میخواد باید بکنیم، اگر نه مزاحم حقوق و اختیارات من شده. رو اساس قوه تکلیفشون روشنه. رئیس مجلس رئیس قوه نیست، رئیس مجلس مدیر جلسات مجلسه. رئیس قوه نداریم ما، رئیس مجلس رأیش به اندازه هر نماینده دیگه مجلس، رأی و اختیارات اضافی نداره، فرق میکنه با رئیس جمهور. رئیس قوه قضایی هم در واقع منظم و ناظم دستگاه قضاییه، خودش اختیار زیادی به طور شخصی نداره. اما رئیس جمهور فرق میکنه، واقعی ترین رئیس قوه رئیس جمهوره. کل مملکت، پول مملکت، اجرائیات مملکت، همه یه مرتبه میفته دست یک شخص و یک تیم دیگه. ولی ای اگر خودش رو تنظیم نکنه با قانون اساسی، با سیاست‌های کلی، با قوانین مجلس، میشه دیکتاتور. میل به دیکتاتوری در رؤسای قوا، به خصوص در رئیس قوه مجریه، به طور طبیعی همیشه بوده، چون اختیارات و امکاناتش خیلی زیاده. این باید از طریق رأس سقوه، کسی که ناظر بر سقوه است، یعنی ولی فقیه، مهار بشه، اگر نه دیکتاتوری میشه. میدونید یه قوه رو که بگیرن بعد دخالت و تأثیر و نفوذ، چون پول و قدرت و امکانات همه دست قوه مجری است، اعمال نفوذ تو جاهای دیگه، اونا یک جوری شبکه رو میچینه که بعد دیگه کلن شوراها، مجلس، اینا همه کلن تو مدار اونا بچرخه و خودش رو بازتولید کنه. یک دیکتاتوری تمام عیار تشکیل میشه که یک کسانی با انتخابات بیان سر کار، ولی بعد نردبام انتخابات رو دیگه بندازن که کسی دیگه نتونه بیاد بالا. این خطر دیکتاتوری از طریق دموکراسی. ولی فقیه که خودش تحت کنترل نمایندگان ملت در مجلس خبرگانه باید مراقب باشه و سه قوه هیچ کدوم از اختیاراتشون سوء استفاده نکنن و دیکتاتوری نکنن و از جمله رئیس جمهور. لذا همیشه یک زمینه، یک استکاکی بین رؤسای سه قوه با رهبری و ولی فقیه به وجود می اومد. از زمان امام من بود همیشه هم بود. یک بخشش طبیعی است، یک بخشش به نظر من با اصلاح بعضی قوانین و شفاف سازی و ساختار و اینا قابل حل، اما یه بخشش هم قابل حل نیست، باید مدیریت بشه. این توهم که ولی فقیه فقط به مردم بگه من بیام و آمدم، تنفیذش هم تشریفاتی نقشی نداره، مثل یک پاپی بشینه کنار و حرفای کلیه که همه قبول دارن، هیچ کس هم عمل نمیکنه، از اینا بگه. اما دیگه سیاست‌های کلی یا اینکه نظارت بر سه قوه، اینکه سه قوه قانون اساسی میگه تحت نظر رهبری اصلا باید باشن. اگر ولی فقیه منتخب مردم امضا نکنه، حکم رئیس جمهور رو مشروعیت نداره. این تنفیذ تشریفاتی نیست، واقعی است و مسائلی از این قبیل. اصلا قانون اساسی آگاهانه سه چهار تا محور رو تحت کنترل رهبری قرار داده تا دیکتاتوری از دل جمهوری اسلامی تو قوا، به خصوص قوه مجریه که همه کار است، به وجود نیاد. از همون اول مرحوم بازرگان این مسئله رو نمیفهمید، فکر میکرد امام باید مثل پاپ بره قم، واتیکان، کل حکومت تحویل داده به ما. لذا یک جایی ببینید تو همون رسنامه هایی که اون موقع نوشت که من آوردم بگم این حرفا تازه نیست، هی اعتراض میکنه به امام که آقا بالاخره شما منو گذاشتی نخست وزیر، چرا باز خودت دخالت میکنی؟ دخالت میکنی؟ این عبارت شما نعرض بکنم، وقت متاسفانه کمه که تفصیل بدم. میگه این رژیم قطعا جمهوری اسلامی، قطعا استبدادی نیست، قطعا دیکتاتوری نیست، در این حال دموکراسی هم دموکراسی غربی نیست، تئوکراسی هم نیست، اولیگارشی هم نیست، اصلا یک رژیم دیگه، یک چیز دیگه تازه. میگه محصول نبوغ و ابتکار امام و هست و ولایت فقیه هم مخصوص خودشه. بازرگان میگفت اولین و آخرین ولی فقیه خدا امامه. ای چون خودش انقلاب رو رهبری کرد و کاریزما و فلان، دیگه خودش اولین و آخرین ولی فقیه. ولایت فقیه اختراع خودشه و مخصوص خودشه، بعد از امام ما دیگه ولایت فقیه نخواهیم داشت. خب حالا خودش رفت، ایشون و ولایت فقیه هست و خواهد بود، منتها اصلاح ساختار، توضیح به مردم، تبیین افکار عمومی را روشنه.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن، فریاد را
فریاد را
فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیعت از شعله ها سرشارتر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدارتر.
شور مسلمانی استی چه میرود از یاد ما، وقت از دیگر باشود توفانی از فریاد ما.
ناقوس سنگین تبر زخم شکفتن می شود، تکلیف خون شاخه ها
با صبح
روشن می شود.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام
بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خدا و سلام به شما عزیزان شنونده همراهان خوب رادیو معارف که زلال احکام رو انتخاب کردید و مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. ما توفیق داریم در این فرصت هم با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده بحثمون رو درباره قراردادها و فعالیت‌های اقتصادی که صورت میگیره و احکام شرعی اون با جناب استاد فلاح زاده ان شاءالله پی بگیریم و سوال‌هایی رو خدمت ایشون بگیم. مصاب خدمت و سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
ما هم عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت عزیزانی و همکارانتون، کسانی که برای تهیه این برنامه اهم از خود تهیه کننده محترم صدا بردار دیگر همکاران و همچنین سلام عرض میکنیم خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف برنامه زلال احکام. آرزوی توفیق برای همگان داریم. جناب آقای موسوی زاد، من در خدمت شما هستم با سوالی که مطرح
می‌فرمایید. ما بحثی که با حضرت عالی داشتیم در باره قرارداد مضاربه که یکی از قراردادهای بسیار کارآمد هست در فعالیت اقتصادی امروز جامعه و خیلی از بنگاه‌های اقتصادی، خیلی از مردم، خیلی از بانک‌ها با این نوع قرارداد دارن کاراشون رو پیش می‌برن و بر حال یک سرمایه میاد وسط، یک کسی هم داره یک کاری با اون سرمایه انجام میده، یک منافعی داره، سودی داره و این طبق اون صحبتی که از ابتدا کردن بر اساس سهمی که از سود حاصله به دست میاد سهمشون هم مشخصه. فرمودید کاملا شرعی و درسته، چون کار اقتصادی داره صورت میگیره، چون فاصله طبقاتی ایجاد نمیشه. اینطور نیست که یکی فقط پول داشته باشه هی پولش بیاد اضافه بشه اون طرف مقابل هیچی گیرش نیاد، نه، طرف مقابلم داره کار میکنه، داره از این سود سهم خودش رو میگیره، پس این مشروعیت داره و ایرادی نداره. منتها سوالهای خیلی جدی در خصوص این قرارداد مطرح است، از جمله سوالهایی که در برنامه قبل خدمتتون گفتیم و فرصت نشد که در حقیقت پاسخ حضرت عالی به صورت کامل بشنویم این بود که گاهی ممکنه، من حالا سوال مطرح کردم از طرف سرمایه گذار، فرمودید که عامل هم میتونه این شرط بذاره که آیا این اصل سرمایه که اومده وسط اگر ضرری حاصل شده از این فعالیت اقتصادی از اصل سرمایه کم بشه این رو معمولا عامل میگه، یا از اصل سرمایه کم نشه این رو معمولا سرمایه گذار میگه، آیا این شرط اصلا درست هست و پذیرفتنی هست یا نه؟
ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. نکته خوب و اساسی رو اشاره کردید. من بسیار خرسندم که از تالی الحمدلله خودتون آشنایی به این مسائل هستید و نکاتی رو اشاره میکنید و تاکید میکنید که واقعا تاکید بر اینها ضروری است. از جمله این که
توجه منظر از تالی نفر
خواهش میکنیم سلامت باشید. یکی از نکاتی که بارها اشاره فرمودید و واقعا جز شرایط اصلی هم هست و گفته شده در مطالب گذشته این که سودی که باید تقسیم بشود یا به طرفین برسد سود مقرر ضرر اولیه نیست که بگن آقا ما میلیون اینقدر من میگیرم مثلا، یا طرف عامل بگه آقا پول بده من کار بکنم من ماهیانه این مبلغ به شما میدهم. این درست نیست، این در هیچ قراردادی اسلام اینو نپذیرفته، چون که ممکنه که به هر حال یکی از طرفین متضرر بشون، چرا؟ چون ممکنه سود نیاره، دقت فرمودید، یا اصلا سود کلانی به دست بیاره یک طرف بشه صاحب آلاف و الوف مثلا سود و پول و دیگری هم مثلا اندکی سود ببر. اسلام میگه آقا عاقلانه بنشینید با هم بگید آقا سرمایه از بنده، کار از شما، شما باید کار بکنی و در نهایت هرچه سود آورد به نسبت تقسیم میکنیم، ولی نسبت رو هم باید اول مشخص کنن که بعد سر این ابهامات دعوای پیش نیاید.
در کنار خدا به حلال و حرام الهی توجه داشته باشید، از طاعت پروردگار غفلت نکنید و آلوده به حرام ها نشوید. این معنی تقوا.
زلال احکام مروری بر احکام شرعی پرکار برد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
بسیاری از نزاع‌ها نزاع‌های اقتصادیه و شما اگر الان پرونده های دادگاه ها رو بررسی کنید، بخش عمده ایش هم مسائل مالی و اقتصادی است و عامل این هم غالبا به خاطر همین ابهام های اولیه است که ننوشتن، دقیق ننوشتن، مشخص نکردن، بعد سرش خلاصه. حتی گاهی وقتا بین برادر و برادر همین اختلاف ها پیش میاد، یا پدر و فرزند و امثال اینا که هست، هم دیگه هم شکایت میکنن، دادگاه میرن. از اسلام میگه بابا از اول مشخص کنید، از اول بیاد بگه آقا شما کار میکنید، اینم پول از ما، یا بگه آقا من کار میکنم پولم از شما، هر چه سود آورد این درصد، نه این مبلغ، این درصد از سود از شما، این درصد هم از من، اینو مشخص کن. حال سوالی که اشاره فرمودید وقت است که اصلا ضرر آورد، خب این ضرر متوجه کیه؟ آیا متوجه عامل است؟ آیا متوجه صاحب سرمایه است؟ یعنی او به این معنا که او ضرر کرده است یا عامل ضرر کرده است یا مثلا هر دو. در جواب باید عرض کنیم که این گونه فعالیت های اقتصادی چند صورت داره. یه وقت از سود می آورد، یه وقت از سود نمی آورد، ضرر هم ندارد، یه وقت از اصلا ضرر می کنه. حالا اینا باید وضعیتش مشخص بشه.
بله.
اگر سود آورد طبق اون سهمی که از اول مشخص کردن، سود حاصل تقسیم می شود. همینجا یک سوالی بعضی ها میگن که آقا ما گاهی وقتا بانک مثلا همین قرارداد مضاربه رو امضا کردیم ولی میگن آقا ماهیانه مبلغ به شما میدیم. دقت کردید؟ یا اصلا تعبیر میکنن سود قطعی، گرچه تعبیر سود قطعی غلط. بله اگر اینجوری مشخص کنن بگن سهم شما را از سود حاصله، قطعا میپذیریم، تضمین میکنیم. این اشکال نداره، این همون سهمیست که از سود مشخص کردن. اما اینکه بگه ما تضمین میکنیم ماهیانه این مبلغ به شما بدیم، این درست نیست، مگر اینکه علل حساب باشه. یعنی چه؟ یعنی مثل این که شما میگید آقا ما اینجور کار میکنیم، آقا به هر حال چیزی به ما بده، ما هم زندگیمون بگذرونیم، آخر سال یا آخر قرارداد یه میشینیم حساب کتاب کنیم.
بله.
خب این اشکال نداره.
به عنوان قرض بهش میده.
یا قرض، یا اصطلاحا میگن علل حساب. بله. یا پیش پرداخت گاهی. دقت کردید؟
بله.
یعنی یه مبلغی رو ایشون میپردازه، میگه فلان آقا مبلغ ماهیانه مبلغ میپردازیم، اما به عنوان سود قطعی نیست، درآمد قطعی نیست، ان شاء الله در پایان بله محاسبه میکنیم. گرچه حالا اگر در پایان هم دقیق محاسبه نکردند و مصالحه کردن، اشکالی ندارد، اما قرارداد باید قرارداد درستی باشه با همین شرایطی که گفته شد. خب این فرض اول که این قرارداد مضاربه سود آورد.
بله.
اما اگر سود نیاورد، اصلا صفر بود.
بله.
یعنی ایشون رفته کار کرده ضرر نکرده، یعنی از سرمایه کاسته نشده از یک، ولی سودی هم به دست نیامده است، آیا صاحب سرمایه میتونه بگه آقا من پول به شما دادم بنابود پول ما سود بیاره، یه چیز باید به ما بدی؟ نخیر آقا. یا عامل بگه آقا من زحمت خودم کشیدم، اما بازار اینجوری بود، سود نیاورد، من چیکار کنم؟ زندگیم باید اداره بشه، یه بخشی از این سرمایه رو به من باید بدی، پولت مثلا 10% باید به من بدی. اینم اسلام نمیپذیره.
این در حقیقت ماهیت قرارداد مضاربه اینطوری هست دیگه، اینطوری تعریف شده.
بله درستن.
ممکنه در قالب یک عقد دیگه بشه این حرفا رو زد، ولی در مضاربه اینطوری
نیست. در مضاربه این نیست، دقت فرمودید. اما در صورتی که سود که نیاورده هیچی، ضرر هم آورده، یعنی از سرمایه هم کاسته شده است.
آره.
این کاستن سرمایه.
ما سوال مطرح کردیم که اگر ضرر شد،
بله بله،
از کیسه کی میره؟
از کیسه کی میره که کی باید جبران کنه؟ بله. زامن کیست؟ خب فرض اولو میگیم که بله نفع است. فرض دوم به تعبیر حضرت آیت الله احمدی میانجی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن ضرر غیر از عدم و نفع است.
اینو فرق داره.
یک مثال هم میزدن، میفرمودن که این زمین های اون طرف رودخانه، اون زمان هایی که قوم یه بخشیش اون طرف رودخانه چیزی ساخته نشده بوده، ما هم آمدیم خیلی از قسمت هایی که الان ساخته شده ساخته نشده بود. ایشون میفرمودن اینجا زمین متری یک ریال بود، ما نخریدیم، ضرر نکردیم، عدم و نفع بود. ضرر کردنی از کیسه رفت، عدم و نفع یعنی سود نکردی، ضرری هم نکردی. بنابراین فرض دوم عدم النفع است، فرض سوم چیه؟ ضرره. حالا سوال شما، جان سوال شما اینجاست که اگر ضرر آور چیست؟ طرف 100 میلیون در اختیار دیگری گذاشته که بر کار بکنه، یا می 1 میلیارد مثلا، از این 100 میلیون شده 80 میلیون، 20 میلیون ضرر کرد، 1 میلیارد شده چی؟ 600 میلیون، 400 میلیون ضرر آورده. خب این باده کیه؟
خیلی ممنون. بله خب این یک سوال مهمه. اگر در قرارداد مضاربه سرمایه گذار پولش گذاشته وسط، عامل هم داره کار میکنه، منتها شرایط به گونه‌ای پیش رفت که نه تنها سودی به دست نیاوردن، بلکه بخشی از سرمایه هم در میان این کار و فعالیت اقتصادی از دست رفته، خب از حساب کی باید کم بشه؟ عامل باید این رو به پردازه جبران کنه و ضامنه، یا اینکه نه به سرمایه گذار باید بگیم بالاخره بازار دیگه اینطور نیست که همیشه سود بشه، موقع هم ضرر هست. این تکلیفش چی میشه؟ انشالله فاصله کوتاه میگیریم و استاد فلاح‌زاده در ادامه تکلیف این مسئله رو از نظر شرعی مشخص میکنه.
سود فقط بین طرفین مضاربه تقسیم شود. پس اگر مقداری از سود را برای شخص دیگری که جزو قرارداد مضاربه نیست قرار دهند، مضاربه باطل است، مگر اینکه برای تجارت کاری انجام داده باشد.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
همراهان عزیز رادیو معارف، زلال احکام رو میشنوید و بحث و گفتگوی ما با جناب استاد فلاح‌زاده درباره یکی از قراردادها و فعالیت‌های اقتصادی در اسلام، قرارداد مضاربه، که انشالله ایشون پاسخگوی سوال هستن. گفتیم اگر در فعالیتی که در ذیل این قرارداد صورت میگیره نه تنها سودی به دست نیومده، بلکه اصل سرمایه هم یه مقدارش کم شده، یعنی در این کار و این فعالیت اقتصادی سرمایه 100 میلیونی آقای سرمایه گذار شده 50 میلیون.
بله.
خب این کی ضامن هست و از حساب چه کسی این کم میشه؟ کی باید جبران کنه اینو؟ بفرمایید استاد.
بله، اینجا مسئله چند صورت داره. یه وقت است که این آقای عامل کوتاهی نکرده، وضعیت بازار این گونه پیش آمده است، یا نه اصلا در تجارت مثلا به سرقت رفته است، طرف رفته فرضاً مسافرتی برای خرید کالا پولشو زدن مثلا، حالا امروزه یعنی این سرقت ها به یه گونه دیگری است، مثلا کارت آبربانک رو خالی کردن، دقت فرمودید، واقعا هم این مقصر نبوده، کوتاهی نکرده. حوادثی پیش آمده است، مثل سرقت، مثل سیل، مثل زلزله، مثل حوادث دیگر، اصلا نوسان دواز بازار گاهی وقتا خود دیگه این سالها هم بعضی ها دیگه کاملا مشاهده کردن که
یعنی این آقا هیچ کوتاهی نکرده،
هیچ کوتاهی که ما بتونیم تقصیر رو گردن ایشون بگذاریم و ایشون رو عامل ضرر بدانیم در کار نیست. اگر این نباشد آقای عامل ضامن ضرر نیست. خب بس به نتیجه این شد که پس ضرر به چی میخوره؟ به سرمایه میخوره. درست، اصلا اصلا بر اینه، اگر ضرری متوجه شد به سرمایه میخوره، یعنی سرمایه کاسته شده است. ولی اگر این آقا، همین آقای عامل، کوتاهی کرده باشد، یعنی چه؟ یعنی بیجاد نرفته دنبال کار، یا نه اصلا واقعا ایشون کار بلد نبوده.
بله،
مثل بعضی ها که به کارهای کلان اقتصادی دست میزنن در حالی که تجربه این کار رو ندارن، بلد نیستن، نه تنها خودشون سودی نمیبرن، بلکه سرمایه طرف رو هم تلف میکنن.
یا از اول شرط کردن و با هم توافق کردن که این آقای عامل، کسی که داره کار میکنه تو تجارت مثلا برنج فعالیت کنه، ایشون رفته مثلا کرده. برای پوشاک هم تجارت کرده و اونجا باقی کار.
بله تخلف کرده، اینم تخلفه، اینم تقصیره. حالا نکته خوبی رو اشاره کرده، صرفا مربوط به حوادث طبیعی و نوسانات بازار و تورم و امثال اینا نیست. گاهی وقتا به شرطی عمل نکرده و همین سبب شده که ضرر بیاره. خب اینم زامنه، نکته خوبی رو اشاره کردی. لذا حالا به طور کلی اگه ما میخوایم مصادیق مختلفا به کار نبریم، میگیم اگر در ضرر آوردن این صاحب کار و عامل که باز تجارت میکرد، خرید فروش میکرد، مقصر شناخته شد، بله ضرر صاحب سرمایه رو باید تقبل کند و بپردازد، یعنی بار به عهده اونه. اما یه وقت از نه ایشون هم مقصر نبوده، همین نکاتی که اشاره شد سبب شده، ایشون دنبال کار بوده، کار بلدم بوده، کوتاهی هم نکرده، دنبالم کارم رفته، ولی یه عاملی، عوامل دیگری سبب شده است که سرمایه تماما تلف شده، از بین رفته یا بخشی از اون تلف شده است. در این صورت عامل به اصطلاح ضامن ضرر وارد شده به سرمایه نیست.
خیلی متشکرم جناب استاد فلاح‌زاده. خب این سوالی بود که خیلی پاسخ مفصلی داشت، هم در برنامه گذشته مطرح شد هم در این برنامه، اما هنوز پاسخ ما کامل نشده. سوال اصلی ما این بود که از ابتدا وقتی داره قرارداد منعقد میشه، آقای سرمایه گذار میگه آقا من به این شرط سرمایه رو بهت میدم که در ضرر و زیان من هیچ سهمی ندارم و اصل سرمایه‌ام باید محفوظ باشه و من برگردونی. آیا با این توضیحات که دادید، آیا این شرط از طرف سرمایه گذار درسته و شرعیه و پذیرفته میشه یا نه؟ یه فاصله کوتاه میگیریم، ان شاءالله استاد پاسخ میفرمایند.
دریاب دلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قصد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قصد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، شبهای پر از ستاره قرآن را.
ماده هشتم، در صورتی که مضاربه مطلق باشد، قید و بندی نداشته باشه، عامل هر تجارتی میتونه انتخاب کنه، عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید. اینا داشتیم، ما هم قبول داریم این قیدا رو، تعدادش ما هم قبول داریم، ولی در چند اصل مهم. و اما ماده نهم، مضارب نمیتواند، این رو هم ما قبول داریم، مضارب نمیتواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند. مضارب به نفر سوم بده، بگه من با تو مضاربه میکنم، این مضارب خودش یه عاملی پیدا کند، نمیتونه، خودش باید انجام بده.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، شریعت.
همچنان رادیو معارف رو میشنوید، برنامه زلال احکام، و درباره قرارداد مضاربه با جناب استاد فلاح‌زاده بحث و گفتگو میکنیم. خب سرمایه گذار پولی آورده وسط و به عامل میگه که من در ضرر و زیان هیچ مشارکت ندارم، اگر ضرری هست از کیسه خودت، اصل سرمایه من باید محفوظ باشه، و اگر تو بازار به هر دلیلی کار به گونه‌ای پیش رفت که از سرمایه من مثلا 100 میلیونی که به دادم یه دفعه شد 80 میلیون، 20 میلیون باید خودت بدی. آیا این درسته یا نه؟
بله. خب اولا اینکه اشاره فرمودید که با توضیحات هنوز جواب این سوال داده نشده، خب اون نکاتی رو عرض کردیم به نظر میرسید ضروری بود. بله. اما حالا رسیدیم به جان مطلب.
بله بله.
که اگر صاحب سرمایه گفت که آقا اگر ضرر آورد من کاری نیستم، من بهده نمیگیرم، بهده خودت، یعنی کسی که با به عهده کسی که پولو میگیره که کار بکنه
به هر دلیلی.
به هر دلیل مه. اولا این اصل رو یعنی اسلام نپذیرفته که جز شرایط آورده باشه که ضرر به عهده عامل هم هست. نه نیست، ضرر در صورتی که عامل کوتاهی نکرده باشه به سرمایه میخوره. ولی اگر این آقای عامل هم از اول اینو پذیرفته، خداوند میگه ما به شما عقل دادیم، یک گفته در کارهای اقتصادی امیر مومنان فرمودن لا یقودن نفس سوق الا من علم البیع و الشراء، من یعقل البیع، این تازه شاید دقیق تر باشه، من یعقل البیع و الشراء، کسی که دانش داد و ستد